شاهدیم که حدود یک فکر میکنم 2 ماه پیش پیش فروش کرد سکه امامی رو و این سکه طبق جدید رو، و این گمانه رو ایجاد میکنه که طلایی وجود نداره که سکه زر بشه و به این کسانی که پیش خرید کردن داده بشه و فقط برای کنترل فضای روانی بازار و اینکه نقدینگی به سمت بازار طلا نره این تصمیم از سوی بانک مرکزی گرفته شد. این در واقع یه علامته، نشون میده که دست در واقع بانک مرکزی در خزانه چگونه میره، چقدر تو خزانه ما طلا هست که به نظر میرسه انقدری هم وجود نداره، بنابراین داره پیش فروش سکه اتفاق میفته. حالسا این علامت ها یا این رفتار های بانک مرکزی مثل فروش اوراق که اوراق میفروشن برای اینکه تامین بودجه بکنن، بعد آخر سال دوباره باز با کسری بودجه مواجه میشن، این هم چه اتفاقیه؟ آیا این به شما این علامت رو نمیدی که قیمت طلا در پایان سال جاری میلادی یا پایان سال خودمون با و همراه با افزایش قیمت دلار خیلی بالاتر از اون چیزی بود که، یا بالاتر از اون چیزی خواهد شد که شما الان دارید صحبت میکنید؟
خدمتتون که حالا راجع به جزئیات این
که نه من مخصوصا این جزئیات رو با مثال برای شما زدم که شما نظرتون رو بدید.
اصلا من همین در ادامهش می‌خواستم یه جورایی این حرف رو تایید کنم.
بله بله.
اینکه حالا بحث این که طلایی باشه که بخوام تحویل بدن یا ندن یا این جزئیات حالا من اصلا کاری بهش ندارم.
بله بله.
چیزی که توی این سالها شاهدش بودیم تأثیرات خیلی کوچیک و مقطعی بود که این حالا این نوع عرضه سکه یا حالا چندم طلایی چیز رو داشت، تأثیرات خیلی کوچیک و مقطعی داشت.
بله.
این سبک اقتصاد نیاز به یک حالا اصطلاحاً کارشناسا حالا بهش میگن نمیدونم جراحی مثلا، یه چیزی باید یک فکر اساسی و درست باید بشه. اینا همه اینا میتونه تاثیرات خیلی کوتاه و مقطعی داشته باشه، یه جوری مثل مسکنه در واقع. و میگم چیزی که انتظار میرفت و میره دقیقا همین چیزی که شما میفرمایید، ما شاهد یعنی یه جورای انتظاری که میره اینه که شاهد یک جهشی تو طلا باید باشیم. حالا چه زمان و چگونه اینو دیگه مشخص نمی کنه، دقیقا تایم دقیقش مشخص، ولی انتظار میره. بله انتظار میره که
و یه سوال دیگه آقای لایجان اگه ممکنه خیلی کوتاه پاسخ بدید. ببینید الان تولید صنعت طلا و جواهر تقریبا اگه نگیم راکده خیلی کم رونقه.
بله.
تولید. خب بعضی از کارگاه‌ها هم تعطیل شدن متأسفانه در سال گذشته.
بله.
وقتی تولید پایین میاد هزینه بالا نمیره؟
تو طلا؟ این دو تا که رابطه مستقیم دارن با هم دیگه، تولید و
هزینه. هم تو هزینه تو تولید در واقع مصنوعات افزایش قیمت خواهیم داشت، هم تو خود طلا.
من متوجه یه جوری متوجه نشدم، منظور این تولید
بله.
هزینه تمام شده طلا
مصنوع ساخته شده. بله مصنوع. بله بله.
عرضم به خدمتتون که چیزی بگم که یه جوری راجع به بحث تولید یک مقوله خیلی پیچیده‌ایه. ما یعنی چند سالیه که حالا اصلا این قسمت رو اصلا از حالت کارشناسیش میخوام خارج شم، اصلا یه جورایی درد و دل بشه. درد و دل به حساب بیاد تو بحث تولید. ما تو این چند سال خیلی درد خوردیم، خیلی درد خوردیم. و اولین و مهمترین چیزی که فکر میکنم بارها و بارها نه تنها من بلکه همه حالا تاکید داشتن روی این قضیه و اشاره شد بهش، نشست و گفتگوهای مختلفی گذاشته شد، بحث فروش طلای آب شده، فروش طلای اصطلاحاً مستعمل یا حالا بعضی دوستان متفرقه فروشی میکنن، همه اینا رو هم رفته باعث شد که کمر تولید کننده بشکنه زیر بار این فشار. وقتی خب تقاضایی نباشه مطمئنن از اون طرف عرضه متوقف میشه.
درسته.
تولید کننده زمانی میتونه تولید کنه که کارش بازار بخواد به فروش بده. وقتی کار به فروش نره، وقتی مردم برای حفظ سرمایه بخواد بیرون بیارن سمت خرید آب شده،
بله بله،
که حالا داستانهای خودش رو هم داره.
درسته. بله خیلی متشکرم.
خیلی حاشیه داره. حالا من میگم الان اینجا شما چون فرمودید کوتاه توضیح بدم، جا شاید نباشه بخوام توضیح بدم، میگم قبلا گفته شده راجع به این قضیه و مطمئنن تو بلند مدت بله، این چیزی که شما میگید هست، صحیحه.
متشکرم از شما آقای عباس لایجانی، تولید کننده محترم حوزه طلا و جواهر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از شما هم متشکرم که ترازو گوش کردید. خداحافظ.
وقت بخیر همراهان عزیز، خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه در خدمت شما هستیم. ساعت 9:37 دقیقه هست و امیدوارم که دقایق بسیار خوبی رو سپری بکنید و همچنان همراهی خودتون رو با ما حفظ بفرمایید. تا ساعت 14 با بخش مختلفی در خدمتتون هستیم. امیدوارم که تا به این لحظه مجموع تلاش‌های همکارانم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشه. اما در این لحظه مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر حمید رضا اعتمادی، کارشناس سیاسی. سلام بر شما، خدا قوت، تسلیت ایام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون، ملت پیروز بزرگ ایران. همچنین بندم تسلیت عرض میکنم به مناسبت عاشورا و تاسوعا.
سپاسگزارم دکتر اعتمادی. خب ادامه حملات اسرائیل رو شاهد هستیم به لبنان، علارغم اینکه توافق و آتش بس اگر دائمی بود نباید این اتفاقات رخ میداد، اما خب این روند نشانه استقبال از جنگ هست که همیشه رژیم صهیونیستی علاقه به تنش و خشونت و جنگ داره. میخوایم شما برامون بیشتر توضیح بدید که این حملات رژیم صهیونیستی به لبنان چه پیام سیاسی و امنیتی برای منطقه داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد این سوال شما بشم، ابتدا اهداف کلی اسرائیل رو تو لبنان مطرح میکنم، برای اینکه این رو اگر بدونیم فهم درستی از رفتار اسرائیل نسبت به لبنان رو ما شاهد خواهیم بود. اهداف کلی اسرائیل کش مجموعی از اهداف نظامیه که بتونه اون منطقه حائل خودش برسه. از بُعد سیاسی و راهبردیه که اینا چنان این سه موضوع در هم تنیده شدن که یک واکنش مقطعی تداومدار دنبال را دنبال میکنه که نظم امنیتی موجود در جنوب لبنان رو تضعیف و محور مقاومت حزب الله رو نیز تضعیف کنه و از طرف دیگر ایران به عنوان رهبری محور مقاومت منطقه‌ای رو به شکلی مورد هدف خودش در نهایت قرار بده. تا لذا اهداف نظامی امنیتی داره، اهداف سیاسی شامل حل سلاح حزب الله، تغییر موازنه قدرت، مفهومش اینه که با توجه به 7 اکتبر و تداوم مبارزات حماس، حزب الله پس جنگ 40 روزه علیه سرزمین ما، در واقع قدرت بازدارندگی اسرائیل تو منطقه تضعیف شد، به معنای از بین به شکل کلی رفت و لذا اسرائیل تمایلی نداره که در منطقه خاورمیانه منهای خودش در واقع قدرت فائقی رو به وجود بیاره. به همین خاطر به دنبال اینه که اون قدرت بازدارندگیش رو بازبینی کنه با حملاتی که در حوزه نظامی میخواد در لبنان نشون بده. از طرف دیگه در سطح عملیاتی اسرائیل استراتژی حذف فرماندهان کلیدی حزب الله رو در پیش گرفته. البته این از سال 1982 دو عامل نفوذ و ترور رو در سیاست های کلی خودش قرار داده و در شرایط جدید هم به دنبال همین مطلب هست. مجموعاً اهداف کلی و راهبردی مهار نفوذ ایران رو میخواد تو جنوب لبنان از بین ببره و وقتی که این به این نیتشون خدای نکرده دست پیدا بکنه، قطعا نفوذ در لبنان و فلسطین برای اون ساده تر خواهد بود. نکته بزرگتر این که به دنبال پیاده سازی پروژه اسرائیل بزرگ تاثیر و صرفی که تاثیر بر مذاکرات هسته‌ای رو دنبال میکنم، لذا این اهداف کلی در حوزه منطقه‌ایش اهداف داخلی هم داره که مربوط میشه به خدای نتانیاهو. عذرخواهی میکنم، نتانیاهو و اصلا بله و شرایط سیاسیش در حوزه حکمرانیش که در واقع بسیج پایگاه رأیش تضعیف شده، نمایش قدرتی رو میخواد توی لبنان نشون بده تا بتونه بر افکار عمومی سوار بشه.
پس در واقع میتونیم این رفتار رو در چارچوب محاسبات تنش‌زایی منطقه تحلیل بکنیم؟
بله قطعا همینطوره. دلیلش اینه که اسرائیل با توجه به شرایطی که تو منطقه پس از تفاهم‌نامه با آمریکا و ایران ایجاد شده، به دنبال یک بحران تو منطقه است تا بتونه به اون اهداف خودش برسه.
یعنی این روند نشانه استقبال از جنگ با ایران هم هست، درسته؟
قطعا همینطوره. میخواد به شکل ایران رو پای جنگ بین خودش و حزب الله بکشونه، چرا که تلاش میکنه که از جنگ به عنوان یک عامل اصلی برای انحراف مذاکرات ایجاد کنه، قواعد بازی رو تغییر بده و ایجاد یک منطقه بازدارندگی رو در لبنان پس از تصرف لبنان رو دنبال کنه و در نهایت اسرائیل اعلام کرده حملات، این حملات بخشی از یک برنامه ریزی بلند مدت با تردید این که این جنگ به سمت ایران به اصطلاح تمایل پیدا کنه، یعنی سمت سوش در نهایت به سمت ایران، یعنی وقتی لبنان رو ازش خیالش راحت شد، حماس رو خیالش راحت شد، در نهایت به سمت ایران میخواد این جنگ رو تداوم بده. لذا خطری برای آتش‌بس منطقه‌ای وجود داره که الان در این شرایط هستیم. اسرائیل با این وحشیگریاش سعی میکنه منطقه رو به سمت یک منطقه بحرانی هل بده تا بتونه اون اهداف کلیش که عرض کردم برسه. در مجموع حملات اسرائیل به لبنان رو باید بخشی از جنگ نیابتی گسترده‌ای که آمریکا توسط اسرائیل به نیابتی خودش دنبال میکنه رو در لبنان ادامه میده و با اعمال فشار در لبنان سعی میکنه معادلات منطقی رو به نفع خودش تغییر بده و مذاکرات هسته‌ای و تفاهم‌نامه‌ای که بین ایران و آمریکا در حال شکل‌گیری اون رو در واقع مختل کنه.
بله و خب واکنش بازیگران منطقه‌ای و بین المللی به این روند فکر میکنید تا چه اندازه میتونه اون رو مهار بکنه؟
در نگاه بین المللی به دلیل نفوذ صهیونیست جهانی در کشورهای غربی انتظاری ازشون نداریم که در واقع اعلام نظری کنن. در نهایت اگرم اعلام نظری میشه توسط رسانه ها یا بخش غیر رسمی و نیروهای غیر رسمی حکومت‌های اروپایی و آمریکاییه. آمریکا هم که تاکنون سکوت کرده، با توجه اینکه در واقع ناظر آتش بس بین حزب الله و لبنان هم قرار گرفته، متاسفانه به دلیل همون سیاست دوستونی که دنبال میکنه، حفظ امنیت اسرائیل برایش به عنوان یک اهرم ذاتی و عینیه، یعنی نمیتونه از اون بگذره که اسرائیل در نقطه تضعیف قرار بگیره، لذا سعی میکنه امنیت اسرائیل رو دنبال کنه با سکوتش یا با طرفداری یا با دادن پول یا با دادن تجهیزات نظامی یا هر امکانات امنیتی ماهواره دیگری که به اسرائیل داده میده. در حوزه منطقه‌ای قطعا شرایط به شکلیه که تو این چند روز اخیر من اخباری از به اصطلاح کشورهای عربی ندیدم که اینها نسبت به حملات لبنان به اون شکلی که به عنوان کشور اسلامی لبنان در واقع از خودشون نشون بدن. لذا انتظار این است که همون محور مقاومت در چارچوب اهداف کلی، دفع استکبار، دفع ظلم و دفع تجاوز در به سرزمین های اسلامی، حزب الله برای خودش، حماس هم برای خودش و سایر گروه مقاومت هم برای خودشون در واقع تمهیداتی بیاندیشن تا بتونن این جرثومه فساد نیابتی قبل رو در منطقه به شکلی به اصطلاح دفع کنن.
حالا ادعاهایی که ترامپ داشته مبنی بر این که از نتانیاهو خواسته که این جنگ رو خاتمه بده و آتش بس دیگه شکننده نباشه و دائمی باشه، فکر میکنید که آیا صحبتهایی که ترامپ با نتانیاهو کرده اصلا در چه فضایی بوده و واقعا میتونه اونقدر تأثیرگذار باشه که ما دیگه شاهد حملات رژیم صهیونیستی به لبنان نباشیم؟
ببینید توی بحث آتش بس بین ایران و آمریکا در حوزه دیپلماسی و نگاه به آتش بس نتانیاهو با ترامپ متفاوته. یعنی اسرائیل با نگاه به امنیت خودش به دنبال همسویی با آمریکا، زمانی که این منقطع بشه مثل همین بحث آتش بس در واقع شرایط رو برای خودش هموار نمی‌بینه، لذا یک جانبه گرایانه به سمت اون اهداف غلط خودش و محاسبات غلط خودش حرکت میکنه. انتظاری که اصطلاح در شرط کنین وجود داره در واقع به شکل محکم، اگر ترامپ و به اصطلاح آمریکا میخواد به سمت سوی بره که منطقه خاورمیانه آری از بحران باشه، یکیش عاملش خود اسرائیل، دومیش به اصطلاح وجود نیروهای فرامنطقه نظامی در منطقه است، لازم این دوتا نقطه را حذف کنه و در یک مسیری حرکت کنه که از این منطقه وارد بشن. قطعا وقتی که نیروهای فرامنطقه رفتن، خود فلسطینیایی که در داخل سرزمین‌های فلسطین هستن موضوع خودشون رو با اسرائیل به شکل خیلی سریع‌تری حل خواهند کرد. بنابراین آمریکا اینطور نیست که بخواد امروز بر اساس اون دو سیاست دو ستونی دائمی که داره، چون نمیتونه بگذره این فرزند ناخلفی که در منطقه خاورمیانه ایجاد کردن، عمدش اون سیاست اول رو عرض کردم، حفظ امنیت اسرائیل، برای چی سیاست دوم به وجود بیاد، یعنی عبور ارزان نفت در چارچوب امنیتی که اسرائیل از منطقه خاورمیانه می‌گذره، چون یک سوم فرارهای نفتی و خود نفت از منطقه خاورمیانه و تنگه هرمز می‌گذره و بخشی هم از تنگه باب‌المندب، حدود 4% نفت جهان از تنگه باب‌المندب می‌گذره. پس بنابراین نگاه می‌کنیم که این سیاست دوستونی مانع از این میشه که آمریکا محکم سریع نسبت به اسرائیل اعمال نظر کنه و از اون برم در واقع اسرائیل حرف ترامپ رو گوش نمیکنه، زمانی گوش میکنه که همسو با خودش باشه،
منافع خودش.
بله، این منافع منطقه‌ای در چارچوب اهداف صهیونیست و بین‌المللیه، اینطور نیست که خود اسرائیل یا نتانیاهو در واقع بخواد اعمال نظر بکنه. به هر حال لابی های درون آمریکا که صهیونیست‌ها هستن، ماسون‌ها هستن و سایر نیروهای تندرویی که تمایلی به ایجاد فضایی برای امنیت ملی خود آمریکا باشن ندارن و لذا به دنبال تنش‌ها تو سایر مناطق دنیا هستن و الان نماد این منطقه خاورمیانه است که این تنش رو میخوان برای آمریکا ایجاد کنن. من توصیه میکنم به ترامپ و حاکمان ترامپ که امنیت ملی و منافع ملی مردم آمریکا رو دستخوش اهداف صهیونیست نکنن و به فکر کشور خودشون باشن، چرا که داخل کشور خودشون هزاران مشکل دارن، مشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اینها باعث میشه که دوباره به بیرون از مرزها توجه نکنید بلکه به ساختار درون سرزمین تو نگاه کنید.
بله.
نتانیاهو هیچ وقت به دنبال این نیست که در سمت سوی حرکت کنه که توافقی بین ایران و آمریکا ایجاد بشه. این توافق به مفهوم این نیست که ما میخواییم در واقع با خواهش و منت بخواییم، این توافق در چارچوب قدرت ملی کشور ما داره شکل میگیره، در چارچوب اهداف ملی کشور ما داره شکل میگیره. هر موقع هم احساس کردیم آمریکا یا اسرائیل به معنای محاسبات غلط خودشون انجام دادن، نیروهای دفاعی ما و مردم ما تو میدان هستن.
بله. و با این اوصاف فکر میکنید که رابطه آمریکا و رژیم صهیونیستی به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ چون اخیراً دیدیم که این اختلافات عمیق‌تری بینشون داره شکل میگیره. نگاهتون و چشم‌اندازتون در این خصوص چیه؟
من ظاهره میبینم، بازی سیاسی میبینم، چرا اینکه نفوذ لابی‌های صهیونیست توی آمریکا اونقدر گسترده است که در واقع این لابی‌ها به فکر آمریکا به عنوان یک سرزمین نیستن. 3700 نقطه‌ای که تو آمریکا اعتراض کردن به ترامپ و نه به پادشاهی گفتن نه به جنگ گفتن، در واقع مفهومش اینه که این لابی‌های صهیونیستن که دارن آمریکا رو سمت سوی میکشونن که در واقع منافع اونها تامین بشه، نه منافع مردم آمریکا و نه سرزمین آمریکا. اونها به دنبال تغییر حوزه سیاست اونها در چارچوب جغرافیای سیاسی منطقه هستن. اما یک نکته هم که وجود داره، آمریکا به دنبال اینکه این منطقه رو آروم کنه با این تفاهم‌نامه‌ای که قبول کرده تا به سمت قدرت‌های نوظهوری مثل چین و روسیه در شرق آسیا حرکت کنه و به معنای ترامپ این هدف رو داره. آیا بهش میرسه یا نمیرسه منوط بر اینه که چقدر این قدرت رو داره که مقاومت کنه در چارچوب امنیت ملی کشور ما و منافع کشور ما، در واقع قدمی بر نداره بلکه یک تفاهم برد برد رو دنبال کنه، یعنی ما در چارچوب منافع و امنیت ملی بتونیم هیچ گونه توطئه‌ای از جانب آمریکا و هیچ گونه مداخله‌ای از جانب آمریکا، چه نظامی چه سیاسی چه امنیتی چه اقتصادی، رو در واقع به شکل تضمین‌گونه‌ای بگیریم که این هم در واقع شرایط خیلی سختیه، چون میدان یک امر آسانیه، دو طرف با هم می‌جنگن، موشک پرت می‌کنن، هواپیما می‌فرستن، نیروهای نظامیشون، اما دیپلماسی با آمریکا بین ایران و آمریکا در واقع شرط دشوار و پیچیده هست. تا زمانی که ترامپ و حکمرانان آمریکا به این نتیجه نرسن که ایران به عنوان قدرت بازدارنده منطقه‌ای و جهانی، تأکید میکنم منطقه‌ای و جهانی، و به تعبیر بزرگترین متفکرین آمریکایی و نظامی و اطلاعاتی آمریکا و اروپا، ایران جز چهارمین قدرت نظامی جهان تبدیل شده. لذا تا این رو نپذیره و از وادی توهم دوران پهلوی دوم و اول خارج نشه و نخواد به اصلاح ایران رو در چارچوب یک استقلال درون سرزمینی بپذیره، قطعا در واقع براش مشکل خواهد بود. ایران نمیتونه به دنبال شرایط قبل از سال 1357 حرکت کنه. ایران به استقلال در اون سرزمینی رسیده و به دنبال توسعه ملی کشور خودشه در چارچوب منشور ملل متحد و روابط های دو یا چند جانبه در قالب صلح و گفتگو میخواد با دنیا ارتباط برقرار کنه و اینا ما اثبات کردیم. یعنی زمانی که انقلاب شد ما سال 1358 در واقع قانون اساسی رو ایجاد کردیم، تفکیک قوا رو ایجاد کردیم، نماینده دائم خودمون رو به سازمان ملل متحد فرستادیم. یعنی مفهومش اینه که ایران در چارچوب عقود بین المللی که خودشون توی نهادهای بین المللی مصوب کردن رو همسویی داره، اما غرب به دنبال اینه که ایران جزء کشورهای اقماری خودش بکنه و قطعا این برای غرب سخته. نه ترامپ بلکه تمامی رؤسای جمهوری که از زمان کارتر تا خود ایشون به اصطلاح کاخ سفید رو اشغال کردن یک هدف کلی داشتن و اون حذف انقلاب اسلامی. از سال 1990 به این بعد به دنبال فروپاشی ایران بودن، به دنبال خاورمیانه جدید بودن، به دنبال کشور ریز کردن کشورهای مستقل در حوزه جغرافیای سیاسی که در واقع در نظام بین‌الملل شناخته شده هستند. ایران رو به چند کشور، عراق رو به چند کشور، یمن رو به دو کشور و و و اینطور بریم جلو. بنابراین این اهداف وقتی دارن با موانع بزرگی مثل انقلاب اسلامی، با موانع بزرگی مثل مقاومت مردم، مقاومت حزب الله در مقابل تجاوزات اسرائیل به سرزمینش، در مقابل مقاومت حماس و مردم فلسطین در مقابل تجاوز و اشغال سرزمینش، در مقابل مقاومت به اصطلاح یمن و عراق و از جاهای دیگری که اینها طی 38 حدود 80 سال که به اصطلاح آمریکا به اصطلاح قدرت استکباری خودشونشون داده و 38 میلیون آدم رو به شکل مستقیم و غیر مستقیم کشته، در واقع نمیتونن از این قالب در بیان. توی این حوزه مذاکره هم اگر ما یه خود دقت نکنیم و شرایط رو محکم نیستیم، قطعا به اصطلاح شرایط به سمت سوی خواهد رفت. که به اصطلاح امروز مذاکره به عنوان یک اهرم واقعی نیست. من یه مقاله نوشتم تفاهم‌نامه صلح پایدار یا به اصطلاح ریسک پذیری برای تضعیف امنیت منطقه، تو اونجا قید کردم که در واقع مفهوم واقعی این تفاهم‌نامه یک توافق‌نامه عینی و قراردادی در چارچوب نهاد بین‌المللی نیست، بلکه در چارچوب یک مذاکره ریسک پذیریه که هر آن امکان داره طرف مقابل ما زیر حرفاش بزنه و از تفاهم‌نامه خارج بشه و از مذاکره خارج بشه. این نکته هم باید در نظر بگیریم. منتها مشکلات آمریکا اونقدر زیاده، مشکلات آمریکا چه حوزه داخلی چه منطقه‌ای چه سیاست خارجیش زیاده، در واقع به نوعی میخوان به اصطلاح به یک منطق درستی برسن در چارچوب منافع خودشون نه منافع ما.
به ویژه انتخاباتی هم که پیش رو دارن، درسته؟
بله، این البته یه امر فرعیه. قاعدتا تو این شرایطی که جنگی که به ما تعمیل کردن، من حرف میزنم دموکرات‌ها پیروز میشن این میان دوره یو. منتها بحث این بحث فرعیه، چون بحث انتخابات تو داخل آمریکا بحث حکمرانی آمریکاست. من قبل از این که ترامپ وارد کاخ سفید بشه در سال 2025 یعنی دیمای پارسال، من فکر نمی‌کردم حکمرانان آمریکا ترامپ رو با اون شرایط دوباره بیارن. اما پس از مطالعات، یعنی پس از اینکه اومد کاخ سفید، به این فکر رسیدم که در واقع شرایط دنیا و منطقه به شکلی یک آدم دیوونه مثل ترامپ رو میخوان، یک آدم ناشناخته مثل اینو میخوان که در واقع اون سیاست‌های غلطشون رو در واقع تو منطقه خاورمیانه و تو جهان پیاده کنه. ونزوئلا رو دیدیم، گرینلند رو دیدیم، نمیدونم اروپا رو دیدیم، اوکراین رو دیدیم، خاورمیانه رو دیدیم و یه ناشفتگی ایجاد کردن تا به اون پلن اصلیشون برسن. اون پلن اصلی خیلی مهمه که انشالله خیلی نیاز به تحلیل دقیقی داره در یه برنامه، انشالله اگه توضیح خواهم داد.
حتما در خدمتتون خواهیم بود. دکتر اعتمادی خیلی ممنونم، چون این نکات پایانی که اشاره کردید سوال آخر من بود که میخواستم ازتون بپرسم. سپاسگزارم که توضیح دادید. تا سلامی دیگر، شما رو به دستان قدرتمند خدا میسپارم.
درامت باشه، خدا نگهدار.
یعنی مدد.
شب هستم حرم تو، ولی میبینم که دوباره خوابم انگار وای از تیر حرم تو رو عزیز قمیم.